در این لحظه از برنامه صحنه رادیو تهران میخوایم گفتگو کنیم با یه چهره‌ای که خیلی زمان کوتاهی مدیر تیم نفت تهران بود، اما در همون چند هفته شاید چند ماهی که مدیریت این تیم رو بر عهده داشتن کلی خبرساز بودن و حالا خبر رسیده که ایشون در حوزه سینما هم میخوان ورود داشته باشن. آقای جهانیان سلام علیکم.
سلام و درود، عرض ادب و احترام خدمت حضرت عالی و تمام شنوندگان عالی قدر رادیو تهران.
ایراد اسمندم خوبین؟
سپاس از محبت شما. شما چطوری قربان؟
ایراد اسمندم زنده باشین. آقای جهانیان رادیوتون روشنه؟
صداشو کم کردم، خاموشش کردم.
قربون شما محبت کرد. آقای جهانیان با یک توپ پر و پر انگیزه وارد فوتبال شدید، اما به نظر میرسه که عطاشو به لقاش بخشیدید. چرا؟
عرض کنم خدمت شما که خب اولین بار بود که یک بخش خصوصی به صورت واقعی وارد شد و اصل 44 قانون اساسی رو اجرا کرد و یک باشگاه دولتی رو در واقع تحویل گرفت و یک بار مالی رو از دوش دولت خارج کرد، اما همکاری باهاشون نشد. خب متاسفانه با ما همکاری نشد و فرهنگ این موضوع هنوز توی کشور جا نیفتاده و اینقدری که در واقع موانع ایجاد شد کسی حاضر نشد موانع سر راه این حرکت برداره و منجر به این شد که در واقع بعد از دو سه ماه ما استعفا دادیم و باشگاه رو مجدداً به وزارت نفت برگشت دادیم که وزارت نفت مجدداً به شرکت دیگری واگذار کرد و سرنوشتش هم شد همینی که الان اطلاع دارید.
درسته. بعد چه همکاری بعد شما میشد که اتفاق نیفتاد؟
از کنم خدمتشون یکی از همکاری که بعد ما میشد بحث دارایی بسید که ما حل کردیم، مشکل داراییش رو حل کردیم. من شخص آقای وزیر در مجلس باهاش ملاقات داشتم. 10 میلیارد برای این باشگاه در واقع مالیات قطعی بود که من به ایشون گفتم که چه اسناد مدارکی دارایی وجود داره. در دارایی وجود داره که این باشگاه حداقل 100 میلیارد درآمد داشته، درآمد خالص داشته که 10 میلیاردش باید در واقع مالیات پرداخت کنه و این نشون دهنده اینه که اسنادی وجود نداره که ایشون هم بررسی کرد و دیدن وجود نداره، علارغمی که نامه زد دارایی برای انتقال باشگاه به نام شرکت ما موافقت کرد، اما مدیر کل ورج تهران موافقت نکرد و همین باعث شد که در واقع مشکلات عدیده برای ما پیش بیاد.
درسته. و بعد داشتم به این فکر میکردم الان آقای جهانیان که بعضی از باشگاه‌های اصیل ما مثل راهن، نفت، پاس چه سرنوشت تلخی داشتن در این سالها و هر کدوم به یه نحوی از بین رفتن و در واقع بخش خصوصی هم که مثل شما وارد شده نتونسته کمکی به بقای این باشگاه‌ها بکنه.
خب یکی از مشکلات بزرگ اینه که ریشه این باشگاه‌ها به نوعی دولتی هست و خصوصا مدیران دولتی یک طوری توی این موضوع ذی‌نفع هستن و واگذاری و خروج اینها از این میدان مدیریت خب یه مقداری براشون سخت هستش. نظارتی در این واگذاری ها نیست، نظارتی نیست در خصوص همکاری و همین باعث میشه که بخش خصوصی به هر حال تاب تحملش کمه دیگه. نمیتونه در واقع هر روز به جای اینکه مشکلات باشگاه رو که از قدیم مونده حل کنه بیاد درگیرش کنه با مشکلات جدید، مشکلات جدید و عمدی. خب بخش خصوصی در واقع تحمل این موضوع رو نمیتونه داشته باشه. این خود حضرت عالی و هر کسی دیگه باشه آستانه تحملتون کمه دیگه، چون داری شما تلاش میکنید، وقت میذارید، سرمایه آوردید، طرح دارید، برنامه دارید، به جای اینکه استقبال کنن، خوشحال شن، حمایت کنن، اگر مانعی هم هستش رفع موانع کنن، ولی متاسفانه سعی میکنن چهره شما رو هم حتی خراب کنن. که حالا من تجربهشو مستقیم داشتم، توی این موضوع داشتم.
درسته. یعنی شما
باشگاه‌هایی هم که در واقع این بلاها سرشون اومده قطعاً هم یعنی اگر پای صحبت‌های اون مدیران اونها هم بشینید همین موضوع رو خواهند گفت. عدم همکاری دولت، عدم همکاری اون بخشی که واگذار کرده. واگذاری باید کامل انجام بشه.
درسته. مثل تراکتور سازی دیگه. الان مثلا تنها مدل موفق خصوصی سازی در فوتبال تراکتوره.
بی‌نظیر هستش. یعنی من فکر می‌کنم که یکی از در واقع واگذاری‌های واقعی اونجا انجام شده که باید نماد بشه برای بقیه باشگاه‌ها و خیلی راحت می‌بینید که مدارن باشون همکاری می‌کنن، اونم به دلیل اینکه به هر حال یه مردم یه ارگی دارن، یه مرز بسته‌ای داره در واقع اون استان و مسئولین استانی همه همکاری می‌کنن. خب بحث تهرانی بحث جدایی هستش، یه مقدار بحث کشوری هستش.
یعنی الان وزارت نفت به شما کمک می‌کرد که نکرد دیگه، یعنی دولت باید کمک می‌کرد نکرد.
وزارت نفت ما واگذار کرد.
خب.
و تمام شرایط واگذاری هم ما رعایت کردیم، اما زمانی که باید انتقال میداد، یعنی صورت جلسه رو ما کردن، باشگاه رو ما تحویل دادن، کلی از دیون باشگاه رو ما پرداخت کردیم و شروع کردیم در واقع به مدیریت، در اون مقطع باید واگذاری واقعی انجام میشد و هیئت واگذاری تشریف می آوردن، ثبت شرکت ها امضا می کردن، به نام ما واگذار می شد. این اتفاق نمی افتاد. حالا این تعداد افراد خب 4-5 نفر بودن، کافی بود یک نفر همکاری نکنه دیگه، اتوماتیک این واگذاری انجام نمی شد.
درسته. با این تجربه که حالا شما در تیم نفت داشتید، به نظرتون خصوصی سازی قرمزها و آبیای پایتخت عملی هست؟
قطعا عملی هستش، فقط به این شرط که در واقع هیچ دخالتی در مدیریت و در واگذاری انجام نشه.
به نظر شما آقا وزارت ورزش ول میکنه یه همچین دوتا سرمایه اجتماعی بزرگو؟
خب یکی از ستونهای در واقع ستونهای اصلی وزارت ورزش در ایران این دو باشگاه هستن.
بله.
خب یه مقداری متزلزل میشه اون وزارت خونه، اما اگر به درستی واگذار بشه میتونه پشتیبان اون وزارت خونه باشه، پشتیبان هوادارها باشن، پشتیبان مردم باشه. یعنی اگر من خب سال 85 یک بار ما این باشگاه پرسپولیس در واقع ما شرکت کردیم و در واقع تو آستانه دریافت بودیم، اون زمان 6 میلیارد کارشناسی شد و 12 میلیارد بدهی داشت.
بازم به نظرم میصرفه آش، یعنی 18 میلیارد یعنی میتونه هزینه ساز باشه.
آره ببینید، اگر که چارچوب داشته باشه، ببینید شما یک جمعیت 20 میلیونی هوادار داری که این جمعیت یه پتانسیل غیر قابل باور هست، یعنی شما هر جای دنیا این جمعیت باشه، از این جمعیت، از این برند پولسازی میکنن، کارسازی میکنن، ایجاد اشتغال میکنن، کارخونه ها فعال میشه، شوخی بازی نیست.
بله.
بیزنس پلانی که در واقع من برای پرسپولیس نوشتم خب از دست خارج شد، چون زمانی که ارائه کردیم خب حالا یه عده اومدن ازش استفاده کردن، نتونستن کامل اجراش کنن، ولی در بیزینس پلنی که من تنظیم کرده بودم ظرف در واقع 3 سال ما حداقل 100,000 ایجاد اشتغال می‌کردیم بین هوادارها، 100,000 خانه می‌ساختیم برای هوادارها، 100,000 ازدواج اتفاق می‌افتاد. جمعیت خیلی عجیب و غریبی هستش این پشتیبان‌های این تیم‌ها، ولی خب یعنی همانند یک دولت ما کار می‌کردیم، اما کسی متوجه نشد. ما زمانی که رفتیم از این بیزینس پلن دفاع کردیم، کسانی که ما براشون توضیح میدیم متوجه نمیشدن ما چی میگیم.
یعنی متخصص این حوزه نبودن.
بله نبودن، در صورتی که بعد توی طرح من بود که من این جمعیت رو تبدیلشون کنم به یک تعاونی، یعنی تصور یک تعاونی تشکیل بشه که این تعاونی 5 میلیون 10 میلیون عضو داشته باشه و تمام اعضای این تعاونی صاحب کار و شغل و اشتغال و همه چی میشدن.
حالا اگر امروز
اجرا میشد، امروز برای عضویت در این تعاونی در واقع مردم صفها میکشیدن که عضو این تعاونی بشن، ولی خب اجازه ندادن.
بسیار عالی. آقا اگر امروز بخوان بفروشن پرسپولیس و استقلالو، شما تو صف خریداره پرسپولیس وا میستید؟
ما هنوز در واقع تقاضامون جای خودش هست، هنوزم پیگیرش هستم و آخرین خبری هم که از پرسپولیس دارم در واقع گویا کارشناسی و قیمت گذاری روی برند انجام شده.
چقدر قیمت گذاشتن؟
فکر میکنم روی 860 تا 870 قیمت گذاری.
870 میلیارد تومان.
بله بله.
بعد شما میخریدین اگه با این قیمت عرضه بشه؟
بله بله. خب به هر حال وقتی توی موضوع شرکت میکنی یک مبلغی رو باید پرداخت کنی، یک مبلغی رو هم فکر میکنم طی 36 ماه باید پرداخت بشه.
آقا ماشاءالله پول دارین آقا جانی.
عرض کنم که ببینید پول نیست، مدیریت مالی، مهندسی مالی این وسط مهمه.
نه دیگه من اولش که یه رقمی رو بدید که بالاخره دارید.
بله،
بدید
بله، برای
الحمدلله.
ابتدا که به هر حال باید پرداخت.
چقدر چند درصدش باید بدید اولش؟
فکر میکنم 20%، 15-20% باید نقدی پرداخت بشه، البته باید توافق توی 36 ماه پرداخت بشه.
حالا امیدوارم واقعا این خصوصی سازی جدی گرفته بشه، چون همین امروز ما خبر شنیدیم که متاسفانه پنجره انتقالاتی در واقع استقلال پرسپولیس 3 پنجره بسته شده. این خیلی اتفاق تلخیه برای همچین دو تا تیم، مخصوصا استقلال که در بحران هم به سر میبره، خیلی خبر تلخی بود. امیدواریم که اتفاق بیفته. ولی آقا شما تو اون تایمی هم که فوتبال بودین کم حاشیه نداشتید، یعنی مثلا هر مصاحبه تلویزیونی که مثلا میکردید یه اتفاقی میافتاد، یه حاشیه‌ای میشه. مثلا یادم انتخاب سرمربیتون هم پر از حاشیه بود. این حواشی دلتون براش تنگ نشده؟
عرض کنم که حالا نکته جالبی فرمودید. ما اون روزی که آقای کریمی رو انتخاب کردیم،
بله،
ما روزی که در واقع بازیکنان جلسه گذاشتیم، روز قبلش با آقای علی کریمی قرارداد بستیم، توافق کردیم، به اون طریق من اطلاع رسانی کردم.
آخه چه کار؟ مثلا دستشون رو بالا نمی بردن، می گفتم ما موافق نیستیم، چی کار میکردیم؟
خب ما مشخص میشد کیا در واقع با آقای علی کریمی همکاری میکنن، چون ما انتخابشون کرده بودیم.
بله.
و فقط نحوه در واقع اعلام به این شکل بود که ما توی کار خودمون جواب گرفتیم. یعنی من دیدم 4-5 نفر مخالف بودن،
انداختشون بیرون آقای جان؟
خیر، نه، اون 4-5 نفر رو دعوتشون کردم در دفتر و خصوصی باشون صحبت کردم و دلیلهاش ازشون سوال کردم و مشکلشون رفع کردم و چیز خاصی هم نبود. یعنی
درسته،
همه سوء تفاهم بود. برای جلسه هم روزی که در واقع با آقای کریمی سر زمین بودیم، به اون دوستان یه طوری رفتار کردم، گفتم شما برخوردتون، خوشحالیتون بیشتر از بقیه باشه و استقبال کنید که این رفاقت ایجاد بشه، همه دست به دست هم بدیم و تیم نتیجه بگیره. بلو این که اگر شما هم در واقع مشکل داشته باشید، ولی برنامه ها رو اجرا کنید که نتیجه بگیرید، چون کار گروهی، یک نفر اگر انجام نده تیم دوچار مشکل میشه. که و من به این طریق شناسایی کردم و باهاشون هم صحبت کردم و خدا رو شکر مشکلی هم بعد از اون نداشت.
ولی هم تو همون در واقع ایام تلویزیون هم اومدید و اون یه مصاحبه جنجالی هم داشتید، یادم خیلی، من دارم هی تصور میکنم واقعا تو همون تایم خیلی جنجال داشتید آقای جهانی.
حالا من یه خبری به شما عرض کنم.
چی شد؟
آقای فردوسی پور به من زنگ زد و منو دعوت کرد. من گفتم که تو برنامه زنده شما شرکت نمیکنم، چون شما حاشیه زیاد دارید و دچار مشکل میشیم. با اصرار ایشون ما اومدیم پشت خط تلفن و من از ایشون خواهش کردم، گفتم غیر از مسائل ورزشی راجع به موضوعات دیگه صحبت نکنید و ایشون هم پذیرفت. اما در زمانی که در واقع ما روی خط اومدیم، ایشون اومد به یک موضوع، یک حکم قضایی اشاره کرد و در تلویزیون منتشر کرد که این حکم در واقع ما تبرئه شده بودیم و موضوعش تمام شده بود. اما ایشون اومد در واقع به این شکل روی خیلی ها رو برامو باز کرد و چهره ما رو به ظاهر خراب کرد که من خیلی بهش تذکر دادم، گفتم شما حق نداشتی این کارو بکنی، با مدیران صدا و سیما هم صحبت کردیم، همم رد کردم، گفتم ایشون حق نداشتی این کارو بکنه، تخلف کرده. آقای فردوسی پور زنگ زد از من عذرخواهی می‌کرد. گفتم آقای فردوسی پور، شما در مقابل 30 میلیون جمعیتی که خودتون مدعی هستید، بیننده دارید، به یک نفر تهمت و افترا می‌زنید و در خلوت عذرخواهی می‌کنید که درست نیست. یا باید در تلویزیون به صورت رسمی عذرخواهی کنید یا ما مجبور می‌شیم در واقع به محاکم قضایی مراجعه کنیم، که ایشون قبول نکرد و ما مجبور شدیم در واقع به محاکم قضایی مراجعه کردیم و بعد از چندین وقت به هر حال پررسیدگی پرونده، حکم ایشون همین 2 هفته پیش قطعی شد و ایشون محکوم شدن و مقصر اصلی هم خودشون هستن. مجدداً توی فرصت دیگه پیش من اومدن، از ساعت 1 شب تا 2 شب با من صحبت کردن که آقا رضایت بده. گفتم شما چرا یک ویدیو حداقل از خودت نمیگیری؟ عذرخواهی کن و این ویدیو رو منتشر کن. شما خودت مدعی 30 میلیون بیننده داشتی، 3000 نفر این ویدیو رو ببینن که به اشتباه در واقع این کار رو انجام دادی و از من عذرخواهی کردی، خب ما رضایت میدیم. اما حاضر به این کارم نشد که متاسفانه حکم صادر شد و ایشون محکوم شد به 40 ضربه شلاق به دلیل تهمت و افترا.
حالا من یه چیزی بگم، یعنی چند تا نکته بگم. اولا که برای عادل فردوسی پور عزیز، همکار خوب ما، الان این فرصت فراهمه که بتونه در همین برنامه بیاد و از خودش دفاع کنه و جواب مسائلی که آقای جهانیان گفتن رو بده. ولی از اون طرف آقای جهانیان دیگه مصاحبه تلویزیونی بوده دیگه، یعنی بازی بالاخره اشکنک داره. این که مثلا حالا بریم بعد بریم شکایت کنیم و اینا خیلی به نظر من حرفه‌ای نمیاد دیگه. یعنی اتفاقی بود که بوده و گذشته و حالا اینکه الان قبل از اینم که حکم در واقع عمومی اعلام بشه شما تو برنامه ما اعلام کردید، خودش محل فکر می‌کنم اشکال باشه. که حالا امیدوارم حالا خلاصه با هم دیگه آشتی کنید دیگه.
ما از این موضوع، من خودم خیلی ناراحتم، ولی ضربه‌ای که ایشون به ما و به سرمایه‌گذاری ما در فوتبال و به حواد خود خصوصا بازیکن‌های ما زد، هیچ کس نتونه این کار انجام بده. یعنی با این حرکتش روی بازیکن‌ها به روی باشگاه باز شد، دیگه فرمان ناپذیر شده بودن اینها. یعنی اواخر خیلی از مسائل رعایت نمی‌کردن و دلیلشون هم در واقع همین موضوع بود. ولی خب نمیشد با همه صحبت کنه که آقا این یک اتفاقی بوده که افتاده، یک حکم صادر شد، بعد منجر به تبرئه شد و ما حالا اجازه نداشتیم حکم تبرئه رو منتشر کنیم، چون اسم افراد خاصی تو این پرونده بود و نمیشد منتشر کرد.
درسته.
اما آقای فردوسی پور علارغم این که من قبل از مصاحبه چندین بار بهش اعلام کردم، گفتم این کارو نکن، از روی عمد این اتفاق افتاده.
حالا بنظرم از قضیه عادل بگذاریم چون الان اینجا نیست، خیلی صورت خوشی نداره که یه طرف در مورد صحبت کنیم. امیدوارم که همین که بین شما عزیزان صلح و صفا بشه، همین که ایشالله اگر پرسپولیس رو خریدید دیگه یکم سایه صدر رسانه‌ایتون آقای جهانیان بیارید بالاتر، که اگه مثلا والا مثلا توی مصاحبه شرکت کردید که به منظورتون خوش نیومد، یه همچین اتفاقایی نیفته که خودتونم به هر حال رفت آمد داشته توی این دادگاه و اینا، یعنی درگیری خودتونم توی این مشغلتون زیادتر شده. آقا شنیدم میخواد بیاد تو سینما، درسته؟
ما شرکتمون فرهنگی ورزشی است، ما خیلی وقت در سینما هستیم، ما چندین فیلم ساختیم.
بسیار عالی.
بله، ما یک فیلم ساختیم به نام دم سرد که در واقع در 52 جشنواره خارجی هم شرکت کردیم، 49 تاش هم اول شدیم.
به به، چقدر جایزه گرفتین آقا؟
بله، 49 تا ما جایزه در واقع جایزه گرفتیم و انشالله امسال اکران نوروزی داریم. و یک فیلم دیگه در واقع به سفارش من ساختم در خصوص مدافعین حرم بود، که چند تا جاسوس در مدافعین حرم بودن که اخبار و اطلاعات بچه‌هایی که در واقع در حال اعزام بودن یا در منطقه جنگی بودن اینا لو میدن که دستگیر شدن. ما اینو تبدیلش کردیم به یک فیلم و اسم فیلمم در واقع شد امنیت جهانیان و ثبت شد که انشالله فکر میکنم اونم اکران نوروزی امسال مجوز بدن و این فیلم سینمایی هم انشالله.
آقای جهانی من دارم لیست فیلم دم سرد میبینم، امیدوارم که فیلم خیلی خوبی باشه، ولی مؤلفه های فروش یکیش سوپر استار ها و در واقع چهره های معروفن که غیر از خانم بیتا بادران
مجید
مظفری، آقای مظفری، آره کس دیگه به من ستاره توی این فیلم نیست. این واقعا به نظرتون اکران نوروزی بهش میدن؟
ببینید یک اتفاق خیلی جالبی که افتاد، ما بیشتر این فیلم بر اساس در واقع حق حقوق ترنس ها در ایران بود ساختیم، چون ما تنها کشوری هستیم اسلامی که ترنس ها رو به رسمیت میشناسیم. سال 1338 حضرت بله. امام در خصوص در واقع ترنس ها مجوز داد که اینها میتونن در واقع عمل کنن و تغییر جنسیت بدن، در زمانی که این ترنس ها رو نمیشناخت.
حالا انشالله که درسته آقا جان، انشالله یه روزی مفصل در مورد این بحث ترنس ها صحبت کنیم، چون الان من میخوام برم سراغ فیلم جدیدی که میخواید در واقع تهیه کنید. این محمد به من گفت شما مثل که قراره که یک فیلم جدید هم تهیه کنید در سینما.
عرض کنم که من تنها شرکتی هستیم ما در دنیا که از امریکا خسارت گرفتیم، از ارتش امریکا ما خسارت گرفتیم.
چطوری؟
ما طلبی داشتیم در واقع از یک شرکت کشتیرانی به نام مرسک لاین، که این شرکت مرسک لاین وابسته به امریکاست.
بله.
با پرچم امریکا داشت توی تنگه هرمز عبور میکرد با دستور از دادگاه های ایران و نیرو دریایی سپاه. سال 94 ما توقیفش کردیم.
بله.
و ارتش امریکا به ما خسارت داد و ما این کشتی رو آزاد کردیم، که در همین اتفاقات تمام دنیا راجع به این نوشتن، یعنی حتی روزنامه والستریت جورنال عکس منو زد و نوشت که بزرگترین شرکت کشتیرانی دنیا تحت حمایت قدرتمندترین ارتش دنیا توسط این تاجر ایرانی توقیف شد. در اون زمان آقای کارترنام وزیر دفاع بود که نوشت ایران اعلام کرد هر زمان اراده کند تنگه هرمز را ببندد میتواند و ما ارتش امریکا هیچ کاری نمیتوانیم انجام دهیم. خیلی سر صدا شد. خب ما تنها شرکتی هستیم در دنیا از امریکا خسارت گرفتیم، که موضوع انشالله بعدی فیلم ما اتفاقی است که در همین خصوص افتاد، که در حال در واقع پیش تولید هستیم و انشالله فکر میکنم تا قبل از عید انشالله استارت اینم خورده بشه
به امید خدا. آقای جهانی ما یک کمپین و پویشی رو در برنامه‌مون اول هفته رو انداختیم با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری که اون کمک مؤمنانه در این ایام هم مثل ماه مبارک رمضان ادامه پیدا کنه. میخوایم که هر هفته 14 سبد معیشتی رو آماده کنیم برای 14 خانوار که شاید بتونیم از روی دوششون یک باری رو برداریم. حالا میخوام ببینم که دیگه شما که میخواییم پرسپولیس رو بخرین الان میخواییم چند تا رو تقبل کنید دیگه؟ هر سبد هم 1,000,000 تومنه، یه نفر آقای فرح بخش یه سبد رو در واقع تقبل کردن. به نظرم که شما هم الان 13 تا وردارید که دیگه 14 تا کامل شه، فردا بریم دیگه. 13 میلیون برای شما پول خور رو دیگه جان، ولی برای یه آدمی میتونه مثلا رزق یه ماه خونش باشه.
عرض کنم خدمت شما که ما یه مؤسسه خیریه داریم که تو شهرستان ها فعال هستیم.
بله.
و از زمانی که کرونا شروع شده ما این بسته حمایتی رو شروع کردیم و فکر می‌کنم به صورت در شبانه روز بین 30 تا 40 نفر در واقع دارن استفاده میکنن. توزیع ماسک فراوان داشتیم، توزیع در واقع مواد شوینده و مواد ضد عفونی کننده خیلی زیاد داشتیم تو همین منطقه، هم در تهران داشتیم هم در شهرستان ها. ما به هر حال توی این موقعیت ها موظفیم، بخش از غیرت ملی است، همه موظفن، هر کس هر کاری دستشون برمیاد باید برای نجات جان شهروندا انجام بدن.
آقای جهانیان یاد بچگیام افتادم میرفتیم بازار برای هیئتمون کمک جمع کنیم و اینا، بعد مغازه‌دارا و کاسه‌ها میگفتن برو همونجا، ما خودمون هیئت داریم. الان فکر کنم
شما ما که هیئت خودمون رو داریم، ولی توی این موضوع آقای فرخ خیلی سلام برسونید بفرمایید من تماس بگیرن و من
شما چند تا
من سه تا بسته سبد در واقع متقبل میشم، غیر از این که کلی کمک‌های دیگه ای هم که ما خودمون بسته‌هایی داریم، دستای بهداشتی و غیر از ذلک هم در اختیارشون قرار.
خدا خیرتون بده. من میگم حالا بچه‌ها پس بعد از برنامه با شما در ارتباط باشن. این البته کمپین و پویش مال برنامه ماست، مال آقای فرح بخش نیست. یعنی آقای فرح بخش هم یک خانواده رو در واقع تقبل کردن که یک سبد رو بهش بدن. آقا خیلی استفاده کردم از گفتگو با شما، امیدوارم همیشه موفق باشید، دوباره برگردید به عرصه فوتبال همونطور که در سینما دارید کار میکنید، اما با سه صدر بیشتری دیگه. یعنی مثلا دو روز دیگه اون من با تو مصاحبه کردم،
اگه تهمت زده نشه، اگه تهمت زده نشه که در واقع خوب دفاعی هم نداره.
آقا حالا من یه چیزی بگم.
بله
من میگم حالا که شما انقدر مهربونین، ایام زیارتی امام رضا علیه السلام هم هست، بیاید برنامه صحنه یه باب خیری باشه. شما همین الان رو آنتن بگید آقا اون کدورتا رو میذارید کنار و بیخیال این حکم میشی رو تموش بره پی کارش دیگه.
اصلا شک نکنید من هیچ وقت حاضر نیستم که خدای ناکرده آقای فردوسی پور این حکم در خصوص اجرا بشه. من فقط خواهشی که ازشون کردم، خواهش ازشون کردم، خودشون هم در واقع اینو مراجعه کردن، یک ساعت از ساعت یک شب دو شام نشستیم با هم صحبت کردیم، گفتم شما 10 بار از من عذرخواهی کرد، گفتم آقا شما یک ویدیوی عذرخواهی بدید، شما تخلف کردید، تخلفت هم اثبات شده، یک ویدیوی عذرخواهی بدید که همه متوجه بشن که بله اونجا شما اشتباه کردید و ما بیگناه بودیم، نباید این حرفا زده میشد. ما خواسته اضافه از ایشون نداشتیم. اگر همین امروز ایشون این ویدیو رو در واقع ارسال کنن، شما شک نکنید که فردا صبح پروندهشون قطعا بسته میشه. من با یه تاج گلم خدمتشون میرسیم، از دلشون هم بیرون میاد.
زنده باشین. حالا یه بار دیگه من عرض کنم که عادل فردوسی پور عزیز هم میتونه از بستر این برنامه استفاده کنه برای اینکه حرف خودش رو بزنه. خیلی مخلصم آقای جهانیان، شبتون بخیر،
زنده باشید،
قربون شما، ارادتمندم، خدا نگهدار.